سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود هفتم از مجموعه پادکست های جافکری هستید. در قسمت قبل ما راجع به گمگشتگی صحبت کردیم، در مورد افرادی که موفق نشدن نقش اصلی خودشون رو در زندگی پیدا کنن. در این قسمت قرار هست تا من و دایی راجع به افرادی که در اسکیپ روم ما یا بازی زندگی ما حضور دارن یا حضور پیدا میکنن صحبت کنیم. از همراهی ها، دوستی ها، دوستی های واقعی و عشق. با ما همراه باشید. سلام دایی جون، خیلی خوش اومدین اپیزود هفتم جا فکری. اپیزود قبلی توی اپیزود ششم ما راجع به گمگشتگی صحبت کردیم. خبر خوب اینه که این اپیزود خیلی مورد استقبال قرار گرفت. خیلی از دوستای من بهم پیغام دادن و گفتن که یکی از بهترین اپیزودها بود توی جا فکری و اینکه من مطمئنم اون هدفی که ما داشتیم و دوست داشتیم واقعا به آدم‌ها کمک بکنیم، حداقل در اپیزود قبلی و صحبتهایی که آدم ها با هم کردن احساس میکنم محقق شد. احساس میکنم خیلی از آدم ها اون نشونه هایی که باید میگرفتن رو گرفتن. جالب بدونی یکی از اون آدم ها کسی بودش که اومده بود توی ورکشاپ خود من، توی ورکشاپی که تو هفته اخیر داشتم و میگفت خیلی جالب، من داشتم به همسرم غر میزدم که آقا من اصلا از سر کارم خستم و نمیدونم دیگه نمیتونم تحمل کنم و اینا، همین امروز میخوام استعفا بدم و اینها، که میگفت به پیشنهاد همسرم و خودم و اینا نشستم جا فکری رو گوش کردم و تو صحبت هاتون رسیدم به همون قانون صخره نوردی و میگفتش که انگار که اون صحبته تو اون لحظه برای من شده بود. خواستم بتونی خبر و حس خوب رو هم انتقال بدم، میدونم که این حس برای شما هم باعث خوشحالیه.
خیلی ممنونم امیرعلی جان، خیلی انرژی خوبی بود برای اول صحبت و امیدوارم ادامه این صحبت ها، این جلسه و جلسه بعد که جلسه آخر خواهد بود یا اپیزود آخر خواهد بود، به درد همه همراهان ما بخوره.
فکر میکنم که حتما همینطوره. خب دایی، ما قرار شد توی این قسمت راجع به کسایی صحبت بکنیم که توی اسکیپ روم همراه ما هستن یا همراه ما میشن. یادمه گفتین هر کسی توی اسکیپ روم خودش تنهاست، در واقع تو بازی زندگی خودش تنهاست، اما بالاخره این همراه ها چه کسانی هستن؟ خانواده‌ان، همکلاسیان، دوستان یا همون کسیه که ما جای عاشقش میشیم؟
خب به نام خدایی که فکر و عقل و انتخاب رو به ما هدیه کرد و از همه مهمتر اینه که دوستی و عشق رو در قلب و عقل و روح ما قرار داد، امروز صحبت‌های خوبی خواهیم داشت در این زمینه که یکی از ابعاد مهم اسکیپ روم زندگی رو با هم در موردش صحبت کنیم و اینکه ببینیم چرا این همه افرادی که کنار ما هستند میتونن برای ما خیلی مهم باشه. من دوست دارم اول این اپیزود رو با این بحث شروع کنم که اول یه مسئله پایه‌ای رو که خیلی با اهمیت هست یه بار دیگه با هم مرور کنیم. نکته مهم اینه که توی اسکیپ روم همینجور که گفتی همه ما تنها هستیم. یعنی چی؟ یعنی هر کس توی این بازی داره یه بازی انفرادی انجام میده، هرچند که وسط جمعیت باشه. یعنی این بازی انفرادی هر کس تا آخر ادامه داره، امتیازه هر کس مال خودشه، شادیاش مال خودشه، غمهاش مال خودشه، گرسنگیاش مال خودشه، سردرداش مال خودشه. امیرعلی بهت بگم، ببین من توی بیمارستان همیشه در واقع اینهایی رو دیدم که وقتی از شدت سردرد بیهوش می شدن، هیچ کس قبلش نمی تونست بفهمه که این سردرد یعنی چی، یعنی این که داره نگاه می کنه داره این مقدار از درد رو تحمل می کنه. افراد گرسنه رو دیدم که از گرسنگی بیهوش شدن و هیچ کس قبلش نمی تونست بفهمه که این مقدار گرسنگی یعنی چی. حالا شما فکر کن، من تو بیمارستان روانپزشکی بودم، کسایی که از شدت غم و افسردگی نزدیک مرگ بودن یا آرزوی مرگ داشتن و تلاش میکردن که خودشونو بکشن و هیچ کس از بیرون نمیتونه بفهمه که اینها دارن از درون چی میکشن. اینا رو برای چی گفتم؟ اینه که ما هر چقدرم دورمون پر از آدم‌های مختلف باشه، یادمون باشه که ما توی اسکیپ روم زندگیمون انفرادی داریم بازی میکنیم. نکته مهم اینه که نقش این همراه‌ها چیه کنار ما؟ حالا هر چی اسمش رو بذاریم. یادمون باشه که نقش این همراه‌ها اینه که توی بازی زندگی به ما کمک کنن که ما بتونیم اون بازی رو با موفقیت بیشتری به اتمام برسونیم. و اینه که و این صحبتایی که امروز می‌خوایم بکنیم چرا این اینقدر اهمیت داره، به خاطر اون مهمترین مسئله تعیین کننده بازی زندگی تو رأس اون هرم. چی بود اون؟
زمان بود.
بله کاملاً. یا بهتره بهش بگیم اون فرصت، یعنی فرصتی که برای انجام بازی به ما دادن. و نکته مهم اینه که این فرصت محدودی که ما برای بازی داریم نه تکرار پذیره، نه برگشت پذیره، نه اینکه هیچ کارش میشه کرد. خیلی ها میان اینجوری میگن، به من میگن که نمیشه یک جوری زمان رو متوقف کرد، نمیشه یک جوری تمدیدش کرد، نمیشه یک کار دیگه کرد روی این زمان. اگر بخوایم در دنیای واقعیت زندگی کنیم یادمون باشه که به هیچ وجه، یعنی زمانی که رفته شما میتونید زمانهای بعدی رو کاریش بکنید، ولی زمانهای رفته رو هیچ کار نمیتونید کنید. و میخوام که این بحث امروز مهمترین استفادهش این باشه که این همراه‌ها و وقتی که ما براشون میذاریم باید به ما کمک کنه تو بازی زندگی خودمون. حالا بریم سراغ موضوع اصلی و بحثی که میخوایم با هم در مورد این بحث دوستی و عشق داشته باشیم. اول من میخوام که یک چند تا کلمه رو ما با هم یه بار مرور کنیم که این کلمات رو وقتی استفاده میکنیم این کلمات رو بتونیم درست استفاده کنیم. حداقل من دیدگاه خودم رو تو این زمینه بهت بگم. ببین ما یه موضوعی داریم با عنوان همراه. همراه یعنی میخوام اینا رو با از هم تفکیک کنیم. یک کلمه یا عنوانی داریم با عنوان همراه، یکی داریم با عنوان دوست. وقتی ما میگیم همراه یعنی کسایی که توی یک مقطع زمانی، توی مقطع مکانی یا هر شکلی از این جنس همراه ما هستن و کنار ما هستن. این میتونه یه همکلاسی باشه، میتونه یه همپروژه‌ای باشه، میتونه یه همکار باشه، میتونه یه همسفر باشه. همه اینها توی یه مقطعی از زندگی همراه ما هستن. این همراهی یه دلیلی داره. این همراهی‌ها دلایل مختلفی دارن. اینها به این معنا نیست که اینها دوست ما هستن. یعنی اگر ما با یکی همکاریم این هیچ ارتباطی با دوستی نداره. اگه با یکی همکلاسی هستیم، همپروژه‌ای هستیم. فقط یه نکته بسیار مهم رو اینجا فراموش نکن. اگر ما این اعتقاد داشته باشیم که توی بازی زندگی هیچ حرکتی، هیچ قطعه‌ای از پازل نیست که بی‌معنا باشه و بی‌دلیل باشه، باید بدونیم که ما با این همراه باید چیکار کنیم. حتما یه دلیلی داره که این کنار ما گذاشته شده، ولی اون دلیل به این معنا نیست که ما باید با اون همراهی کنیم. خیلی وقتا مثل اون قطعات پازلیه که از 4 تا باید چیه؟ 3 تاشو بذاریم کنار. و این یکی از بحث‌های مهم تو زندگی که باید یاد بگیریم. خب حالا این همراهی‌ها برای ما کلی هم خواص دارن و کلی هم چیه؟ کلی هم ممکنه مشکلات ایجاد کنن. حالا ما می‌خوایم امروز در مورد اینها صحبت کنیم. اینجا من میخوام وارد بحث دوستی بشم تا بعد این موضوع همراهی رو یه مقدار بازش کنم. ببین موقعی که در واقع ما از این بحث همراهی ها صحبت میکنیم، یکی از نکات مهمی که داریم که میخوام بهت بگم که این همراهی چجوریه، اینه که همیشه این دوتا قانون رو همراه خودت داشته باش. قانون اول اینه که همیشه فکر کن که همه همراهی ها عمر تلف شده است مگر اینکه خلافش ثابت بشه. یعنی چی؟ یعنی که بدون که اگر یه همراهی منجر به این نشه که شما بتونی تو اون بازی زندگی بیشتر جلو بری، موفق‌تر باشی، این همراهی چیه؟ یه عمر تلف شده است. پس ما باید تا حدالامکان انفرادی بازی کنیم مگر اینکه اون همراهیه چیه؟ حتما برای ما مفید باشه. و مهمتر از همه این قانون دومه. قانون دوم این قانون تصویربرداری مغز ماست. یه اشکالی که مغز ما داره اینه که قبلا هم در موردش 2-3 بار صحبت کردیم که ما با هر کس که همراهی میکنیم مغز ما شروع میکنه یه تصویربرداری. این تصویربرداریه مثل یک کپی برداریه که ما روش تأثیر زیادی نداریم. اصلا یک نکته عجیب اینه که شما میگن شما در مقابل هر تصویر قرار بگیری، چه این تصویر خشن باشه، چه مهربانانه باشه، چه هر شکلی باشه، مغز این تصاویر رو کپی میکنه و این رو توی زندگیت میذاره. به همین خاطره که میگن شما بگو مثلا 5 نفر از دوستات کیان، من بگم شما نفر ششمی. چرا؟ برای اینکه این همراهی‌ها چه بخوای چه نخوای اون شخصیت تو چیکار می‌کنه؟
شکل میده.
پس اینجا اون نکته‌ای که ما باید در مورد همراهی بدونیم یعنی اینه که به این دوتا توجه کنیم. حالا بریم سراغ دوست. ببین من تعریفم از دوستی چیه؟ من دوتا نوع دوستی رو توی دنیا تو بازی زندگی همیشه برای خودم تصور کردم. یه دوستی رو من اسمشو میذارم دوستی خطی یا دوستی قراردادی. دوستی قراردادی همیشه از عقل شروع میشه و بعد قلبم قاطیش میشه. ممکنه قاطیش بشه و ممکنه هم قاطیش نشه. یعنی چی؟ یعنی ما با یک فرد بر اساس منافع مشترک یه دوستی رو انجام میدیم، با همدیگه این دوستی رو داریم، این دوستی بر اساس منافع مشخصیه که با هم در موردش صحبت کردیم. تا زمانی که هر دو طرف رو اون منافع پایبند باشیم، با هم دیگه همراه باشیم، این دوستی ادامه داره. پس اگر این ممکنه که یه دوستی در واقع کاری باشه، ممکنه یه دوستی توی زندگی باشه، ولی تا زمانی که این منافع حاکمه برای دو طرف، ما هر دو طرف داریم چیه؟ استفاده میکنیم از هم. این دوستی ها خیلی جالبه که توی حیوانات خیلی زیاده. دوستی های بسیار قشنگی تو عالم حیوانات هست. ما همیشه ما یه پرنده هایی هست امیرعلی، ما بهش میگیم پرنده های خادم. پرنده‌های خادم یعنی پرنده‌های خدمتگزارن. این پرنده‌ها با حیوانات خیلی زیادی دوستن. همیشه فکر کردی مثلا یک کروکودیل وقتی که میاد یه حیوانی رو میبلعه، می‌بینی دندون‌های زیادی داره. یکی از مشکلاتی که کروکودیل داره این قطعات میمونن اونجا. و یکی از دوستی‌های جالب توی دنیا پرنده‌هایی هستند که میان اینها رو دندون‌های کروکودیل رو تمیز می‌کنن. کروکودیل میاد یک جا میگیم پارک می‌کنه تو ساحل، پارک می‌کنه، دندونشو باز می‌کنه، این پرنده‌ها میان دندوناشو کامل که تمیز می‌کنن، در واقع اون چی میشه؟ دندوناش تمیز میشه. این فایدهش برای پرنده چیه؟ برای این پرنده ها اینه که پرنده ها هم غذای خودشون رو دارن. پس هر دوتا با هم دوستن، هر دوتا وقتش کارشون رو انجام میدن، از همدیگه استفاده میکنن و این دوستیشون تا ابد ادامه داره. همین پرنده ها رو ما داریم در مورد بسیاری از حیوانات چهارپا داریم. گورخرها، زبراها، خودشون یه پرنده های مخصوصی دارن توی دنیا. حالا من اسامی انگلیسی رو استفاده کنم ممکنه یکم گیج کننده باشه، ولی دوست دارم که حتما روی اینترنت نگاه کنید. این پرنده ها اینقدر با هم دیگه زندگی میکنن که اصلا اینها فکر میکنن اینا یه قسمت از زندگی این گورخرها هستن. این پرنده ها کاری که میکنن، یکی از در واقع حشرات ریزی که روی بدن گورخر زندگی میکنه که گورخر رو اذیت میکنه، اینا مرتب کارشون تمیز کردن اینهاست. اینها رو میخورن، هم برای اینها استفاده داره، هم گورخرها لذت میبرن از این. نکته جالب اینه که اینها خیلی کارهای زیادی هم برای گورخرها میکنن. یکی از نکاتی که اینها دارن، اینا مثل آلارم‌های دوزگیر هم عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر حیوان درنده بیاد نزدیک بشه، اینا جیغ میکشن و گورخر میفهمه، برای اینکه اینها قدرت شنوایی و قدرت دید بسیار زیادی دارن که گورخر نداره و گورخر از اینها استفاده میکنه که خطر رو تشخیص بده. ولی چی رو میخواستم بگم؟ بحث دوستی رو داشتیم میگفتیم. این دوستی چیه؟ دوستی قراردادیه، دوستی مبتنی بر منافع مشترکه. پس هر دو طرف منافعی دارن که تا زمانی که این منافع حفظ بشه، اینها با هم چیان؟ این دوستی رو دارن. یکی از نمونه های بارزش تو زندگی ماها ازدواجه. ازدواج اولش و بزرگترین مبناش بر اساس یک قرارداد مشترک، اینه که کی بره کار کنه، کی در واقع چه کاری رو انجام بده، برای بچه هر کدوم چه وظایفی دارن، تو زندگی چه کار بکنن. خیلی از من میپرسن که خب ازدواج بر مبنای عشق باید باشه، ازدواج باید بر مبنای دوستی باشه. من همیشه دیدگاه خودم اینه که ازدواج بر اساس دو نفر آدم متعهد به یک قرار مشترک شروع میشه، ولی ممکنه که توش دوستی اضافه بشه و ممکنه که عشق هم بهش اضافه بشه. ولی این دوستی چیه؟ دوستی خطیه. دوستی خطی یا قراردادی همیشه اول با عقل شروع میشه. این عقله به شما میگه که منافع شما چیه، منافع من چیه، و بهش قلب هم اضافه میشه. حالا ممکنه اولش قلبش کم باشه یا زیاد باشه، ولی در هر صورت بیس اصلیش روی چیه؟ روی عقله. چرا؟ اگر این دو طرف هیچ منافع مشترکی نداشته باشن یا هیچ پیمان مشترکی نداشته باشن، اصلا یه ارتباط رو شروع نمی کنن. حالا میخوام برم سراغ اون دوستی نوع دوم که من اسمشو میذارم دوستی واقعی. من اسم دیگه‌ای که براش گذاشتم، اسمش گذاشتم دوستی مثلثی. چرا؟ برای اینکه توش هم قلب، هم عقل، هم روحه. چرا من این رو میگم؟ چرا میگم که این ستا با همه؟ دوستی نوع دوم در واقع چیه؟ دوستی نوع دوم که اون دوستی واقعی رو که گفتیم، یه دوستی که ابتدا از قلب شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی شما به هر دلیلی، بعضی وقتا به این دلیلی که شما یه همراهی با کسی داشتین در طول زمان، خیلی وقتا به خاطر اینی که شما خصوصیاتی رو از یک نفر میبینید، اینه که اول اون رابطه قلبیه برقرار میشه. رابطه قلبی که برقرار شد یعنی چی؟ خصوصیت این دوستی مثلثی اینه که شما اول باید کلیت یک فرد رو برای یک دوست واقعی بپذیرید. ببین، شما هیچ وقت نمیتونید با یکی دوست بشین فقط به خاطر اینکه خطش رو دوست دارین، فقط به خاطر اینکه نقاشیش رو دوست دارین، فقط به خاطر اینکه چهرهش رو دوست دارین. ببین، ممکنه که از اون خصوصیتش خوشمون بیاد، ما اسمش رو دوست نمیذاریم. چرا؟ حالا من میخوام اینو توضیح بدم. دوستی از این خصوصیت و از این حس شروع میشه که شما یه باور پلکانی به افراد پیدا میکنید که این باور اولیه ما میگیم با یه پایه خیلی قوی شروع میشه به عنوان اعتماد. اعتماد یعنی چی؟ یعنی شما در مرور زمان میایید میبینید که با کسی میتونید ارتباط دوستی رو برقرار کنید که اول بهش اعتماد کنید. این اعتماده به این معناست که اگر اون حرفی میزنه بهش شک نکنید، اگر هرچی میگه اون رو قبولش کنید، بدونید که اون هیچ وقت به شما دروغ نمیگه، بدونید که اون حرفی که میگه اون حرفش رو میتونید حساب کنید یا حداقل میدونید که چه جوریه و میتونید رو اون قضیه تکیه کنید. این اعتماده رو من همیشه اینجوری میگم، یه اصطلاحی رو من استفاده میکنم، میگم که ساعت ده تو ساعت چنده؟ یعنی که وقتی تو میگی من ساعت ده، این ساعت ده و یک دقیقه است، یازده، پونزه، ده روز بعده، 20 دقیقه جلوتره. توی عالم دوستی شما دو تا نکته است: یا میفهمید که وقتی اون میگه ده یعنی ده، که یعنی این باید خیلی دوستی قوی باشه، یا هم که میدونید این همیشه وقتی میگه ده میشه ده و ربع، ده و نیم، ولی دیگه فراتر از اون نمیره. یعنی حدود دوستی مشخصه ولی رو اون پیمانش هست، یعنی اون معتقده و میدونه. این اعتماده چرا پلکانیه؟ یه نکته رو یادت باشه، نکته بعدی بعد از اعتماد که من همیشه میگم بالاترین چیزی که یک نفر تو زندگی و تو رابطه دو نفره پیدا میکنه اعتماده، و این اعتماد باعث میشه که اون میخ اول دوستی کاشته بشه. همیشه اون نکته دوم که میگن همیشه مهمترین بحث بعدیه چیه؟ اعتبار. اعتبار چیه؟ اعتبار یک موضوع عجیبیه. اعتبار یه موضوعیه که در طول زمان کسب میشه. شما همیشه نمیتونید اول به یه نفر اعتماد کنید برای همه چی. اعتبار یه اعتمادیه که در طول زمان و در طول تعاملات اتفاق میفته. پس شما به کسی میتونید اعتبار براش بذارید که در طول زمان در شرایط مختلف این رو امتحانش کرده باشید، باش تجربه کرده باشید و بدونید که میتونید به این فرد تکیه کنید.
انگار که مثلا اعتبار حاصل خوشحالی تو از اعتماد به کسی باشه.
دقیقاً، منتها در طول زمان. ببین امیرعلی، من یه مثال بزنم برات، یه ماجرایی رو بگم برات. من توی کانادا که بودم، همون سال اول یادم میاد که این کردیت کارت، کارت اعتباری که گرفته بودیم، این کردیت کارت رو خب آخر ماه باید تسویه میکردیم. یه روز یه داشتم من کار میکردم، یکی زنگ زد، بعد یکی خیلی جدی من گفت که مثلا شما فلانی هستید؟ گفتم بله. بعد گفت من از شرکت فلان زنگ میزنم، شرکتی که مربوط به این کردیت کارت بود. بعد خیلی رسمی گفت که من شما به عنوان بدهکار سیستم کارت اعتباری هستید و من این رو به عنوان اخطار دارم به شما میگم. بسیار جدی و خشن این رو میگفت که به شما اخطار میدم که شما جزء بدهکارا هستید، ما هر گونه اقدام رو برای این در واقع به اینکه طلبمون از شما بگیریم خواهیم کرد و اینها. و من همینجوری که داشت این صحبت ها رو میکرد، من داشتم فکر میکردم من که همه در واقع هنوز اصلا پرداختی نداشتم، مثلا یه پرداختای خیلی کوچیکی داشتیم که در حد فروشگاه و اینها، و هیچ وقتم بدهی نداشتم. همونجا رفتم چک کردم که نگاه کردم دیدم آره، فقط یک چیز جالبی که اتفاق افتاده بود، مثلا این 10 دلار و 7 سنت بوده، من مدل ایرانی 10 دلار داده بودم، اصلا فکر نمی‌کردم اون 7 سنت اهمیت داشته باشه. همونجا بهش گفتم، اینم خیلی جدی که داشت صحبت می‌کرد، بهش گفتم که این 7 سنت رو میگی با حالت مدار خنده و اینا. بعد اون گفت که دوباره شروع کرد، گفت سیستم ما نشون میده که شما مثل انگار که از روی متن میخونه، شما بدهکار ما هستید. بعد من دوباره که گفتم این فقط 7 سنته، با عصبانیت به من گفت که شما اگر در ماهای اول این مقدار کم اعتباری داشته باشید، این به این معناست که ما روی اعتبار شما در آینده نمیتونیم حساب کنیم. این جمله برای من اون موقع هیچ وقت معنی نداشت، ولی نکته عجیبش این بود که این داشت به من میگفت که اگر من روی 7 سنت تو ماهای اول در واقع متوقفت نکنم، فرداها نمیتونم روی اعتبار بزرگتر روت حساب کنم. و من از اون موقع همیشه یاد گرفتم که توجه کنم که هیچ‌وقت این اعتبار رو از دست ندم. و بعد فهمیدم که این اعتباری که اینها محاسبه میکنن، ظرف سال به سال اعتبارشون، اعتبار شما بیشتر میشه و بیشتر میشه، و بر اساس اونی که من همه چیز رو به دست میارم. تو عالم دوستی هم دقیقاً ما تو ذهنمون ناخودآگاه این کارو میکنیم، یعنی در طول زمان ما اعتبار دوستامون رو چیکار میکنیم؟ محاسبه میکنیم و بر اساس اون برخورد میکنیم. این دقیقاً به همین خاطره که دوستی واقعی نمیتونه زودتر از 3 تا 5 سال اتفاق بیفته. نمیتونیم ما اعتبار یک نفر رو زودتر از این محاسبه کنیم. دوستان واقعی ما کسایی هستن که ما تو سفرها، توی خوشیها، تو غمها، توی بسیاری از شرایط مختلف آزمایششون کردیم. وگرنه این دوستی‌ها اسمش دوستی هست، ولی اون دوستی که ما به صورت قلب و عقل و روح اینها رو آزمایش کرده باشیم نیست. حالا یه نکته مهم سوم که توی چرخه هست اینه که اون قضیه‌ای که مربوط به روح بود رو میخوام خدمتت بگم. ببین روح کجا میاد وسط؟ روح وقتی میاد که این دوستی به شما چی بده؟ به شما آرامش بده. این آرامشه مال همون قسمت سوم مثلث است. یعنی اینجا ما با کسانی دوست میشیم که اول بهشون اعتماد داریم، اینا اعتبار پیدا کردن در طول زمان، و اینکه بودن کنار اونها به ما چی میده؟ آرامش میده. ببین یه دوست ممکنه بیاد غر بزنه، ممکنه بیاد ناراحت باشه، ممکنه همه اینا باشه، ولی وقتی کنار ما هست اون آرامش رو ما باید احساس کنیم. اون حس اینکه ما ترجیح میدیم به نسبت تنهایی با اون دوست باشیم، حس بهتری داریم. این آرامش مال چیه؟ مال اون باور اعتمادی ماست، باور اعتمادی ماست به اون دوست. و نکته اون چهارم که در واقع نکته تکمیلی این ستاست که میخوام بهت بگم اینه که دوست ها از همدیگه چیان؟ بی انتظارن. یعنی چی؟ دوستی اگر بر اساس انتظار باشه دیگه میشه اسمش چی؟ دوستی قرار دادی. فرق این دوستی با اون دوستی اینه که این دوستی از نوع قلبیه، یعنی قلب اومده وسط و این پیوند رو برقرار کرده، بر اساس این اعتماده ایجاد شده، بر اساس این اعتباره ایجاد شده. انتظارات، البته منظورمون انتظارات معنوی و روحی و اخلاقی نیست، منظورمون انتظاراتی که از طرف بخوایم کاری رو برای ما انجام بده، منافعی رو برای ما تأمین کنه. اون انتظارات مال این دوستی نیستن، مال اون دوستی قراردادی هن. ما ممکنه که فکر کنیم که دوستی قراردادی جای خودش، دوستی اینوری جای خودش، ولی یادمون باشه اینها خطای جدایی هن تو زندگی. به خاطر همینه که افراد دوستای واقعی زیادی ندارن. حالا بعد بهش اشاره میکنیم. یادمون باشه که دوستای واقعی خیلی کمن، ولی دوستای قراردادی ممکنه تو زندگی خیلی زیاد باشن. یه نکته مهمم تو اینجا یادت باشه امیرعلی، ما اعتبار رو توی زندگی خیلی طول میکشه که به دست بیاریم، ولی یادت باشه مثل ثانیه میتونیم از دستش بدیم. این یه قانون عجیبیه تو زندگی. به همین خاطر یادت باشه دوستی راحت به دست نمیاد، ولی میتونه بسیار راحت از دست بره. این یه مثال رو من همیشه توی ازدواج زدم به دوستان، اینه که ببینید یه زن و شوهر ممکنه که 50 سال با هم زندگی کنن، به محضی که اولین دروغ رو همسر، یعنی یه شوهر یا یک زن، به طرف مقابلش بگه، اگه این دروغو بگه طرف میتونه جبرانش کنه؟ تمام تحقیقات تو دنیا میگه که امکان نداره.
یه جایی من چند سال پیش یک جمله رو خوندم که میگفت اعتماد المثنا نداره. برای همین همیشه فکر میکنم که اگر اعتماد کسی رو از بین ببرم دیگه اون اعتماد ساختنی نیست.
دقیقاً. من همیشه یادم میاد که اونور ما یه بحثی بود توی کانادا، این بود که اگر شما یکی از رفتارهای خطا رو توی تمام تراکنشات، تمام کارهایی که انجام میدادی، خرید و فروشات انجام میدادی، یه دفعه شما وارد یه بلک لیست میشدی. وقتی وارد بلک لیست میشدی سالها بعضی وقتا شما رو نگه میداشتن که شما درتون بیارن، و بعضی وقتا دیگه شما آخر عمرت نمیتونستی این راحتی از تو بلک لیست در بیای. پس یادمون باشه توی بحث دوستی واقعی ما این چرخه اعتماد و اعتبار باید به جایی برسونه که ما روابطمون به اون آرامشه برسه. وقتی که ما به اون آرامشه رسیدیم، بعد اون دوستیه که کنار ما خواهد بود، در شادی ها و غم ها باعث آرامش ما خواهد بود و همه اون بحثایی که ما خواهیم داشت، حالا بعدن تو قسمت بعدی در مورد این قضیه، در مورد این دوسته.
دایی دوستی ها همیشه دو طرفن. یعنی مثلا من اگه یکی رو دوست داشته باشم و اون منو دوست نداشته باشه چی؟
آره اتفاقا این یک نکته خیلی عجیبیه. یکی از اشتباهات بزرگ ما اینه که ما فکر میکنیم دوستی ها 50-50، یعنی من هم همون مقدار که شما رو دوست دارم، شما هم منو همین مقدار دوست داری، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. ما دوستی ها تو دنیا خیلی درصداشون فرق میکنن با هم دیگه و خیلی وقتا تو زندگی اتفاقا دوستی ها به ندرت 50-50 میشن و بیشتر وقتا اینه که ما میگیم من اسمشو میذارم دوستی خورشید و ماه میشن. ببین دوستی خورشید و ماه یعنی چی؟ خورشیدا کیان؟ خورشیدا کسایی هستن که به بقیه موقعی که هستن انرژی میدن، گرما میدن. خورشید تصمیم نمیگیره که به یکی انرژی بده. اصلا خود به خود وقتی کنار یکی هست بهش انرژی میده، بهش گرما میده، بهش امید میده، روشنایی میده. خورشید سهمش توی اون تاریکی چقدره؟ میشه بگیم نزدیک 100%. و خیلیا تو اون رابطه نقش چیو دارن؟ نقش ماهو دارن. ببین ما زیبایی که شب نگاه میکنیم بهش و فکر میکنیم اینقدر زیباست، یه سیاره فوق‌العاده تاریک و کوچیکه، یه سیاره خیلی سرده. فقط چرا اینقدر زیباست؟ برای اینکه کنار یه خورشیده، داره از یه خورشید نور میگیره، از یه خورشید گرما میگیره. خیلی از ماها تو رابطمون چیم؟ خورشید و ماهیم. ببین وقتی یه نفر خورشید میشه، همیشه این خورشید بودنش در واقع در حال رشده. و میدونی وقتی ستاره ها تا موقعی که میمیرن ستاره ان، وقتی هم میمیرن میشن چی؟ سیاه چاله میشن. جالبه وقتی سیاه چاله میشن همه عالم رو به سمت خودشون میکشن، یعنی حتی بعد از مردنشون هم یک نوع ستاره خوابیدن که همه عالم رو به سمت خودشون میکشن. ماها کسایی این که از بقیه انرژی میگیرن تا زیبا باشن. پس رابطه خورشید و ماها که بین ماها تو زندگی ها، تو دوستی ها خیلی رایجه، همون رابطه ایه که ممکنه چی باشه؟ 30-70 باشه، 20-80 باشه، 10-90 باشه. پس یادمون باشه که ما اکثر ماها تو روابطمون چیه؟ یه حالت خورشید و ماه رو داریم، یعنی این رابطه اکثرا رابطه دو طرفه نیست. فقط یه نکته مهم رو یادت باشه تو این قضیه، ما توی بحث دوستی و این بحث رابطه خورشید و ماه این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که ببین توی زندگی، یادت باشه امیرعلی، این نکته‌ای که اول صحبت بهش اشاره کردم حالا اینجا میخوام برگردم بهش. بازی ما گفتیم توی اسکیپ روم یه بازی انفرادیه. پس من اینجوری اول با خودم نگاه کنم که من توی دنیا یا هستم که از یکی کمک بگیرم و راه و رسم زندگی رو یاد بگیرم، یا هستم که به بقیه کمک کنم که اونها راه رسم زندگی رو یاد بگیرن. هر دو حالت من امتیاز میگیرم، هر دو حالت من تو بازی زندگی میرم بالا. یکی تو مرحله اول، همه ماها تو مراحلی از زندگیمون باید چی باشیم؟ وقتی که اول داریم یاد میگیریم، وقتی که اول داریم اخلاق و روش و راه رو از بقیه یاد میگیریم، این موقع اشکالی نداره که ماه باشیم. فقط یادت باشه امیرعلی، باید تو زندگی کنار خورشیدها باشی تا نور کم کم بهت بیاد. اگر کنار ماه باشی، اون تاریکی درونت هی بیشتر و بیشتر میشه. این برای اون منظوری که بهت گفتم تو بازی زمان توجه کن که قدر این زمان رو بدونی و به غیر از اون مراحل اولیه که لازمه که خودت ماه باشی و کنار خورشیدها باشی تا بتونی چیکار کنی؟ نور بگیری. فرقش اینه که تو این بازی خودت یواش یواش بعد میشی خورشید، یعنی اینقدر نور میگیری که میشی خورشید. اونجا تو مرحله ماه بودن توی بازی اسکیپ روم شما راه و روش بازی رو یاد میگیری، یاد میگیری که آدمای بزرگ چجوری بازی میکنن، یاد میگیری که اونها چجوری انرژی میدن به بقیه. همه اینا رو که یاد گرفتی، بعد حالا خودت چی میشی؟ بقیه راهو نقش خورشید بازی میکنی. خورشید بودن یکی از مهمترین بحثایی که من تو زندگی دیدم، اونهایی که خورشید میشن، اونهایی که دست بقیه رو میگیرن، اونهایی که به بقیه کمک میکنن، اونهایی که به بقیه حس خوب میدن، اونهایی که تو کارهای خیرن، اونهایی که برای بقیه زندگی میکنن، اینا اون کسایی هن که اون آخر اسکیپ روم همیشه با یه لبخند بزرگ در میان.
دایی تصور بکنین که یک ماه کنار خورشید خورشید زندگی خودش انقدر نور بگیره که خودش تبدیل به یک ستاره پرنور و درخشان بشه، انقدر که دیگه هیچ نقطه تاریکی نداشته باشه و از زندگی اون خورشید بره، یعنی اون خورشید رو ترک بکنه، تکلیف اون خورشید تنها چی میشه؟
امیرعلی، من نگاهم اینه که ما توی زمانی که توی زندگی هستیم، تو بازی زندگی هستیم، و این تأکیدی که کردم، بازی زندگی ما یه بازی انفرادیه. این نیست که ما باید حتما با یکی بازی رو تمومش کنیم. خورشید نگاه نمی‌کنه که چند نفر دارن از نورش استفاده می‌کنن. این نورش ممکنه به ته منظومه شمسی هم برسه، ممکنه به ته عالم هم برسه. فقط نکته اینه که خورشید وابسته هیچ کس توی زندگیش نیست. خورشید خورشیده و تنها هم میره. و یادت باشه ما همه بازی زندگی رو تنها میریم. و اون نکته که من همیشه میگم قانون گل آفتابگردان، ببین گل آفتابگردان همیشه به سمت خورشید نگاه میکنه، اینقدر نگاه میکنه که گل آفتابگردان شبیه خورشید میشه، شبیه خورشید میشه تا میوه هاش رشد میکنن، رشد میکنن. و اینها گل آفتابگردان اگه نگاه کنی مثل یه خورشید کوچیکه، در مقایسه با خورشید خیلی کوچیکه، ولی اینه که چیه؟ به خورشید نگاه کرده. هر وقت خورشید چرخیده به یه سمت، گل آفتابگردان هم به همون سمت چرخیده. اینو میخوام بهت بگم که امیرعلی، ببین ما یا خودمون باید در واقع خورشید شدن یاد بگیریم، یا باید خورشید بشیم که به بقیه نور بدیم. در نهایت ولی اون نکته مهم اینه که این بازی رو انفرادی پیش میریم، انفرادی پیش میریم. حالا ممکنه کنار ما همیشه افرادی باشن از همه جنس ها، ممکنه هم نباشن. اما اون نکته آخری که میخوام بگم اینه که دوستی ها که عمیق میشن تبدیل به عشق نمیشن، میشن حد اکثر میشن دوستی عاشقانه، دوستی خیلی عمیق. دوستی در طول زمان رشد میکنه، در طول زمان عمق پیدا میکنه. یکی از بحثایی که ما همیشه داریم توی دوستی ها این تأثیر زمان توی عمق. همیشه میگن دوستی مثل یه بچه است و دوران بارداری، همیشه باید زمان خودش رو طی کنه، زمان خودش رو طی کنه برای اون بلوغی که برسه. بچه تا زمانی که میخواد متولد میشه، اگر اون 9 ماه رو یه مقدار زودتر بخواد بیاد بیرون، این میشه دوستی ناقص. دوستی عمیق در طول زمان شکل میگیره.
دایی پس چه جوریه که بعضی وقتا یک آدمی رو در مدت زمان خیلی کمتری میشناسیم ولی دوستیمون باهاش خیلی عمیق تر به نظر میرسه؟
ببین این بحث، این دوستی های عمیق و کوتاه یه بحث حسیه. یعنی چی؟ یعنی شما فکر میکنید که این فرد همه اون مشخصات اون کسی که شما به عنوان خورشید در نظر میگیرید و داره، همه اون بحثایی که از لحاظ اعتماد و اعتبار هست داره، فقط یادمون باشه. ببین وقتی ما سریع به این قضیه میرسیم، این فرد رو که امتحان نکردیم، که در طول زمان و صدها حالت مختلف که این رو ندیدیم، ولی ما به شواهدی میرسیم که این احتمالاً از این جنس آدم ها باشه. فقط یادت باشه ما داریم یه ریسکی میکنیم روی دوستی که فکر میکنیم اینجوریه. ممکنه اینطوری باشه، ممکنه نباشه، ولی قانون طبیعت یادت باشه، قانون طبیعت اینه که هر چیزی تو زمان خودشو نشون میده. یعنی شما اگر فکر کردی تو یک نگاه، تو یک روز، یک هفته فکر کردی این همون آدمه، ما به غیر از اون بحثای عشق که بعداً بهش اشاره میکنیم، ما این بحث رو توی دنیای دوستی نداریم. برای همینه که من بهت گفتم دوستی واقعی تشکیل شده از این ستا، هم قلب توشه، هم عقل توشه، هم روح توشه. عقل اون قسمتیه که اعتماد سنجی میکنه، اعتبار سنجی میکنه، باور سنجی میکنه، و این اعتبار سنجی تو عقل خیلی زمان میگیره. به خاطر همینه خیلی از ازدواج‌های موفق رو میان بعد از 5 سال، 7 سال، 10 سال چک میکنن. خیلی از دوستی‌های موفق رو بعد از سال‌ها چک میکنن. برای چی؟ برای اینکه این بعد از اون زمانی که شما واقعاً میتونید بگید. قبلش حس رو دارید ولی نمیتونید با اطمینان بگید که آره حتما این هست.
تفاوتش در واقع در همون اعتباری هستش که ما باید به طور قطع به دست بیاریم.
دقیقاً. به همین دلیل که هیچ کدوم از مؤسسات اعتباریش، شما هر چقدر هم که موجودی اولیتون باشه، تو موجودی اولیه شما اگر فرض کنید که 10 میلیارد هم داشته باشید، به شما یه اعتبار اولیه بالاتر میدن نسبت به بقیه، ولی به شما هیچ وقت اعتبار ناتمام نمیدن. باز هم مثل روز اول شروع میکنن اعتبار شما رو اندازه‌گیری کردن.
دایی پس عشق چیه؟ چون من خیلی جالب بود تو صحبتاتون فکر میکردم که اینا همهشون میتونن اجزای تشکیل دهنده عشق باشن. یعنی فکر میکنم خیلی از این صحبتو که کردین مال عشقه. در مورد عشق برامون صحبت بکنین.
ببین امیرعلی، عاشقی اصلا یه ماجرای دیگه ایه. این ماجرا نه همراهیه، نه دوستیه، نه حس، نه قلبه، نه این احساسات درونیه که برای انسان بروز میکنه. عشق اصلا از جنس دیگه است. اینی که من بهت میگم تجربه خیلی از آدمایی که دیدم که آدمای عاشق بودن و شایدم خودم توی درجات مختلفی از زندگی این رو احساس کردم. من این تجربه‌مو فقط دارم با در میون میذارم و صحبت‌هایی که از همه اون کسایی که دیدم که عشق واقعی داشتن. نکته اول بحث عشق اینه که عشق یک ندای درونی بسیار عمیقه. یه ندایی که تو رو به سمت یک چیزی میخونه که اون ندا اینقدر عمیقه که شما نمیای در موردش فکر کنی، در موردش استدلال کنی، در موردش حست رو امتحان کنی، حست بالا پایین بشه. عاشقی یک معجون خاص و مشخصیه تو همه دنیا. من میخوام چند تا مشخصه عاشقی رو برات بگم برای این که بدونی وقتی صحبت از عشق میکنیم چرا این اینقدر قویه. یه نکته یادت باشه، از نکته اولی که در مورد ندای درون گفتیم، در اون جلسه‌ای که در مورد ندای درون صحبت کردیم، شما هر چیزی که با ندای درون شروع کنی از اولش اون مثلث کنارته. یعنی چی؟ یعنی هم شادیه، هم رضایته، هم چیه؟ هم اون آرامشه. این مثلث چرا از اول باته؟ ببین اون طرف تو عاشقی داره میسوزه ها، ولی اون وسط داره کیف میکنه، وسط اون سوختنش داره کیف میکنه، وسط درد کشیدنش داره کیف میکنه، وسط رنج کشیدنش داره کیف میکنه. این خاصیت ندای درونه. عشق وقتیه که شما نمیفهمی عاشق شدی. خیلی از افراد میگن که به من، مثلا میگن که من عاشق شدم. من میگم همین مشخصش اینه که تو عاشق نشدی. چرا؟ برای اینکه وقتی عاشق بشی اصلا خودت نمیفهمی که عاشق شدی. بقیه میفهمن عاشق شدی. بقیه میفهمن که تو لاغر شدی. بقیه میفهمن که تو اصلا حالت یه حال دیگه است. بقیه میفهمن که تو زمانو نمیفهمی. بقیه میفهمن که تو اصلا زندگی تغییر کرده. عاشقی یه موهبتیه که من همیشه اینو میگم، میگم توی اسکیپ روم بعضیا خدا گذاشته، مثل یه هدیه است، مثل تو بازی مارپله است که اون نردبوناست، از اون نردبونای بلنده که یه دفعه وسط راه یه نفر خدا میذاره. بعضی از عشقا رو من بهش میگم عشقای اولیه یا آزمایشی. افراد خیلی زیادی هستن ولی دوست دارم داستان شهریار رو یه بار دیگه با هم خیلی کوتاه فقط مرور کنیم. شهریار چی بود؟ یه عشقی اول زندگیش موقع دانشجویی گرفتارش شد. ترم آخر پزشکیش چی شد؟ حتی پزشکیش رو رها کرد به خاطر این عشقش. فقط یه نکته، عاشق شد دیگه، یعنی همه زندگیش رو گذاشت، همه فکرش پریشان شد، اصلا رفت یه عالم دیگه. فقط یه نکته، به اون عشقش که نرسید، تا آخر عمرش هم نرسید. ولی چی شد؟ تا آخر عمرش اون عاشق موند، اون عشقی که این یه بهانه‌ای بود برای اون پروازش، برای اون نردبان بزرگش. یعنی آخر اون عشقش اون خانمه نبود، آخر عشقش اون فرد نبود، این یه بهانه‌ای بود برای اون پروازه. خیلی از عشقهایی که ما توی دنیا داریم که اگر از اون نوع هدایا باشه و ما اشتباه نگرفته باشیم تو اسکیپ روم زندگیمون، برای همون پرواز است. برای همین من میگم که ما همراه ممکنه خیلی کنارمون باشه، دوستیای قراردادی خیلی ممکنه داشته باشیم، دوستای واقعی خیلی کمتر داریم، خیلی برای ما مفیدن، ولی عشق ممکنه که تو زندگی یکی اتفاق بیفته، ممکنه نیفته، ولی اگر بیفته اون از اون عشقاییه که چیه؟ باید آدم بتونه ازش استفاده کنه برای پرواز، به شرطی که بتونه درست روش سوار شه و بتونه برای پرواز ازش استفاده کنه. حالا من میخوام یک چند تا خصوصیت از این بحث عشق بهت بگم. ببین که عشق وقتی ما میگیم و این تعابیری که تو همه جاهایی که ما در زندگی ما، تو ادبیات ما، تو همه جا از عشق صحبت میشه، چرا این بحث عشقه؟ ما باید اشتباه نکنیم عشق رو، با دوستی عمیق اشتباه نکنیم. یکی از خصوصیاتی که عشق داره اینه که شما خودت رو باید بذاری کنار. این یکی از بحث‌های عجیبه در عاشقی، یعنی که اصلا خودت نیستی، احساسات خودت مهم نیستن، اصلا جسم خودت مهم نیست. ببین وقتی ما داستان مولوی و شمس رو نگاه می‌کنیم، حالا چه تو کتاب ملت عشق یک درجاتی ازش نشون داده شده و چه توی ادبیات تاریخی ما و تاریخ ماجرای شمس و مولوی، اینه که شمس یه دفعه میاد سراغ مولوی و مولوی رو کلن از زندگیش جدا میکنه، کلن از اون دنیایی که بوده جدا میکنه. اصلا مولوی یه شخصیتی میشه با اینکه یه شخص خیلی معروفی بوده، اصلا همه زندگیش متلاشی میشه و از خود بی خود میشه، همه اون زندگیش عوض میشه و وارد یه دنیای دیگه میشه. شمس وسط همه این دنیای پرواز مولوی یه دفعه مولوی رو میذاره میره و مولوی همون اشتباه بزرگ و مرتکب میشه. در غم شمس شروع میکنه ناله کردن، شعر سرودن و اینها. شمس میاد بهش پیغام میده، میگه که من همه آموزش من اینه که خودت رو فراموش کنی، عشق خودت رو فراموش کنی، حس خودت رو فراموش کنی، برای اینکه پرواز کنی به بالا. من یه بهانه‌ای بودم برای اینکه این راه رو پیدا کنی، نه اینکه گرفتار خود من بشی. عشق یه بهانه است برای اینکه ما پرواز کنیم، اون عشق اصلیه رو یاد بگیریم، اون نیروی اصلیه رو یاد بگیریم، اون پرواز کردن رو یاد بگیریم. تو عالم دوستی ما خورشید بودن رو یاد میگیریم، تو عشق پرواز کردن رو یاد میگیریم. چرا؟ عشق یه بحثیه که شما وقتی توش هستی زمان و مکان رو نمیفهمی، گرسنگی رو نمیفهمی، فقط اون هدف جلوته و بس، اصلا خودت نیستی این وسط. ببین داستان شیرین و فرهاد رو ببین، داستان لیلی و مجنون رو ببین. اگه شما بری کرمانشاه و اینها کوههای بیستون و اون منطقه رو ببینی، این ماجرای همیشه فرهاد رو تصور کن. اونجا وقتی به فرهاد خسرو میگه، که خسرو که پادشاه اون موقع بوده، که اگه گفته که اگه شما شیرین رو میخوای باید این کوه رو برداری، و فرهاد بدونی که یک کلمه حرف بزنه تیشه رو برمی‌داره و میره که اون کوه رو چیکار کنه، برداره. شما فکر میکنی با یه تیشه میخواد بره اون کوه رو برداره، و همه اون منطقه و عالم صدای تیشه فرهاد رو مرتب میشنیدن و با اون عشقی که این داشت این تیشه میزد که این کوه رو برداره. نکتهش چیه؟ نکته اینه که عشق یه هدفیه، یه حسیه از عمق درونت که دیگه خودت رو میذاره کنار، اون درونت رو میاره بالا و بهت انرژی میده، بهش میگیم انرژی تا بی نهایت. این انرژی بی نهایت میگن حتی اگر در یک زمانی تو زندگیت خاموش بشه، این فقط زیر خاکستره، هیچ وقت عشق واقعی خاموش نمیشه. به خاطر همینه که شهریار آخرای عمرش بود که اون معشوقش رو یه بار دیگه میبینه و اون شعر معروفش رو که آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا رو که میگه، هدفش این نبودی که به اون برسه، فقط این یاد اون عشقش هست. بعد بهش میگه که اون عشق هنوزم اینجوری تازه است این وسط و اینها. حالا این رو برای چی میخواستم بگم؟ اینو برای این خواستم بگم که یادت باشه ما توی عشق، توی مقطعی عقل رو تعطیل میکنیم برای اینکه به این صدای عمق درونمون فکر کنیم، توجه کنیم. این یکی از بهانه‌هایی که خیلی ها میپرسن، میگن ما ندای درونمون رو چطوری بشنویم. یکی از هدایایی که خداوند به ما میده توی زندگی همین شنیدن ندای درون تو اینجور فرصت هاست. عشق یکی از فرصت هایی که خدا یه دفعه درون آدم رو باز میکنه که یه دفعه اون ندا رو بشنوه. اونجا وقتی اون ندا رو آدم شنید، اونجا دیگه عقلش تعطیل میشه، حسش تعطیل میشه، و اونجاست که آدم باید خیلی محکم اون رو استفاده کنه، فقط باید جهتش رو اشتباه نکنه. امیرعلی، میخوام این صحبتامو در مورد عشق در همین حد بذارم. چرا؟ برای اینکه دوست دارم همه اونایی که این حرفا رو میشنون در این مورد فکر کنن، برای یه وقت دیگه شاید که این حرفا وقتی در طول زمان یه مقدار در موردش فکر کردن، بعد اون موقع وقتش باشه که این رو ادامهش بدیم. این با این تیکه میخوام این تیکه عشق رو تموم کنم که یادمون باشه عشق همیشه یک طرف است. عشق همیشه یک طرف است، برخلاف این باورهای ما که ما میگیم عاشقا دو طرفه و هم عاشق میشن، عشق میورزن و اینها. عشق همیشه یک طرف است، یه راه از پایین به بالاست، یه راه عجیبه از پایین به بالاست. یعنی شما وقتی به یک چیزی عشق دارید، از پایین دارید به سمتش پرواز میکنید، دارید دست و پا میزنید، بال میزنید که به سمت اون برسید. اگر اون فرد دیگه یا اون چیز دیگه هم به شما عاشق بشه، اونم راه خودشو داره میره ها. فقط یادمون باشه عشق هر کس پرواز خودشه، از اون عالم درون خودش به سمت عالم بالا. پس عشق یه هدیه‌ایه توی اسکیپ روم، توی زمانی. برای چی؟ برای شنیدن ندای درون و برای پرواز کردن. مثل اون نردبوناست که یه دفعه ما رو میبره چندین پله اون بالاتر، و این عشق اگر به عنوان یه فرصت ازش استفاده بشه، یکی از اون جاهاییه که من همیشه گفتم میانبر توی اسکیپ روم ما نداریم خیلی، ولی این از اون میانبرایی که اگر باهاش همراه شدی با همه سختیهاش، با همه بالا پاییناش، این میتونه خیلی سریع تو رو به خیلی جاها برسونه.
خیلی جالب بود دایی، صحبتهای آخرتون منو یاد داستان یک خواننده انگلیسی به اسم ادل انداخت که فکر میکنم خودتونم باید خونده باشین داستان زندگیشو، خصوصا اون کنسرت معروفش رو که Someone Like You رو خونده بود و من بعدها فهمیدم که چقدر جالب بوده داستان این آهنگ، اصلا چی میشه که این آهنگ رو میخونه، چی میشه که این آهنگ رو مینویسه و اون اجرای معروفش رو که انجام میده تا بعد از اون اجرا آلبوم‌هاش چندین و چند برابر ریت پیدا میکنن و فروش پیدا میکنن و اینها. الان که نگاه میکنم میبینم همش به خاطر همون داستان عشقی بودش که شاید به همون بهونه انگار که پرتاب شد، یا از همون نردبون خیلی بلندی که برای من تعریف کردین انگار از همون نردبونه رفت بالا.
آره مثال خیلی خوبی بود، مثال‌های خیلی قشنگیه مثل همین داستان عدل که همه اینا با یه عشقایی با درجات مختلف شروع کردن و اون عشق فقط یه راهی یه خاطره‌ای شده براشون، ولی باعث شده که اینها پرواز کنن. امیرعلی اگر اجازه میدی میخوام با چند تا توصیه کوچیک این صحبتامو تموم کنم و بقیه اینها رو بذاریم شاید وقت‌ها بعد اگر فرصت شد یه بار دیگه اینا رو توی یه نگاه دیگه بهش بپردازیم. ببین من یه چند تا توصیه‌ای که همیشه دارم به دوستای خودم، به همراهای خودم، اینه که قدر دوستای واقعیتون رو بدونین اگر دوستای واقعی دارین. دوستای واقعی زیاد نیستن، دوستای واقعی خیلی کمن. آدمای بزرگ یکی، دوتا، سه تا دوست واقعی بیشتر ندارن. من به ندرت دیدم که آدم‌های بزرگ دوستای واقعی زیادی داشته باشن. پس دوستای واقعی رو همیشه یادمون باشه که این دوستا به تعداد انگشت‌های دست هم نمی‌رسن و این دوستای واقعی رو ما یادمون باشه که قدرشون رو خیلی بدونیم. این دوستای واقعی همونایی هستند که توی اسکیپ روم ممکنه خیلی به ما کمک کنن و خیلی کمک کنن که ما بتونیم به خیلی از جاها برسیم. یکی از نکات دیگه‌ای که می‌خوام همیشه تو ذهنت باشه اینه که فریب حسات رو نخوری. چند بار با هم صحبت کردیم که حس خوب یعنی که دوست من باشه، دوست واقعی من باشه. اگر ما حسامون رو تربیت نکرده باشیم که این به ما مشورت واقعی بده، به ما به صورت واقعی پیشنهاد بده، به ما راه درست رو نشون بده، یعنی حسای ما حس واقعی هنوز نشدن. اگر حس من به من نگه که من غذای درست رو بخورم، غذای سالم رو بخورم، دوست خوب رو انتخاب کنم، راه درست رو برم، وقتم رو بذارم رو هدفم، این حسم چیه؟ هنوز دوست من نشده. من وقتی با حسم دوست باشم و بهش اعتماد کنم که حسم رو اول بالغ کرده باشم. پس اگر حسام هنوز بالغ نشدن به حسام اعتماد نکنم، فکر نکنم که هر کس رد شد توی یه نگاه من بفهمم که این یه دوست واقعیه، یه همراه خوبه و من برم کنارش وایستم. و یادمون باشه که اگر این اشتباهات رو تو زندگی بکنم، این اشتباهات جبران پذیر نیستن به این راحتی. و نکته آخر اینه که اونایی که دنبال معنویت هستن، چه معنویت از جنس دینی، چه معنویت از جنس خدایی، یادمون باشه که بزرگترین عشقایی که تو عالم تجربه شده و اظهار شده همه عشقایی هستن که آخرش رسیدن به خدا، اون خدایی که عامل همه این عالمه، همه این جهانه، همه این آفرینشه. این عشق و این در واقع اون خورشیدی که منشأ همه عالمه، اون آخر عشق هاست. چقدر خوبه که ما عشقمون و اون عشقایی که حس میکنیم و طوری پرواز بدیم که به سمت اون عشق آخر برن، یعنی یه جایی اونقدر بزرگ بشن که به سمت اون عشق عالم آفرینش و اون خورشید عالم آفرینش برسن. همیشه توی همه عوالم زندگی گفتن که بزرگترین عشقا، عمیق‌ترین عشقا مال اون عشقایی هن که آخرش رسیده به خود خدا. من به همین خاطر دوست دارم این صحبت‌ها رو با این تموم کنم که من آرزو می‌کنم و دعا می‌کنم برای همه کسایی که گوش می‌کنن، برای خودت، اینه که عشق واقعی رو تو زندگی پیدا کنی، در کناری که دوستی واقعی رو پیدا کنی و این عشق واقعی باعث بشه که شما بتونی پرواز کنی و اون پروازت باعث بشه که از اون اسکیپ روم در حال پرواز خارج بشی. و چه بهتر و چه زیباتر این احساس برای زندگی ما.
خیلی صحبتاتون جالب بود دایی، مخصوصا صحبتهای آخرتون اصلا طوری شد که من حین اینکه داشتم گوش میکردم باعث شد یکم چشمامم پرم بشه. برای صحبتاتون خیلی ممنونم، کلا برای همه صحبتاتون تا به امروز. هر باری که من از استودیو رفتم خدافظی کردم و اینها تا دفترم یا خونه، همش به صحبتاتون فکر کردم و احساس میکنم که این صحبتها چقدر خوب شد که توی جافکری و توی این استودیو ضبط شد تا من اینها رو برای همیشه داشته باشم. بعد از شنیدن این صحبت‌ها، آدم‌های زندگیت رو چطور ارزیابی می‌کنی؟ هیچ وقت به این فکر کردی که دوستان تو چقدر واقعی هستن؟ با چه ملاک‌هایی دوست واقعی رو ارزیابی می‌کنی؟ آیا تو هیچ وقت عشق رو با کسی تجربه کردی؟ من همیشه بعد این صحبت‌ها بارها و بارها از خودم سوال می‌کنم. امیدوارم شما هم مثل من از پاسخ‌هایی که به سوال‌های خودتون دارید، دچار تغییرات اساسی در رویه زندگیتون بشید. خوشحالم که شنونده پادکست جافکری هستین. خوشحالترم از اینکه پادکست جافکری رو به هر کس که طالب تغییر هست معرفی میکنید. تا اپیزود بعدی و صحبت‌های دیگه، خداحافظ.